بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیل در ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد به اون تمسک شده بود آیه نبأ بود. آیه نبأ اینطور بود که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. بخش بخش واجب واجب در آیه مباحثی رو ترک کردیم قبل از این که به مباحث اصلی و 4-5 تقریر برای حجیت خبر ثقه بپردازیم. مبحث به نظرم ششم بود در فتبینو، ششمین مبحث در آیه شریفه در عبارت فتبینو بود. این امری که به عنوان جزا در این آیه مترتب بر ان جاءکم فاسقون به نبأ شده است، این چه امری است؟ عرض کردیم احتمالات وجوب نفسی، وجوب غیری، وجوب طریقی، وجوب شرطی و ارشاد به عدم حجیت بود. در مقام نفس الامر حداقل این 5 احتمال وجود داشت که احتمال 1 و 2 قطعا منتفی بود و احتمال 3 هم احتمال چندان قوی نیست، ولذا عمده متمرکز می شد بر عنوان و یا احتمال 4 و 5 وجوب شرطی که در کلام مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل آمده بود و دیگرانی هم همین مبنا را و احتمال را ترجیح دادند و احتمال 5 هم که گروه دیگری به اون اشاره کردند این بود که اصلا تبینو اینجا امر نیست، این امری است که در مقام ارشاد به عرض شود که عدم حجیت این خبر هست یا کنایه از عدم حجیت داعی جد آن عدم حجیت مطابق عبارت فتبینو گفته شده. دیدید دیگه میگه اون این حرف رو زده، میگه برو تحقیق کن، برو تحقیق کن، یعنی حرف به او حرف او اعتنا نکن، این حجت نیست. حالا تو این ارشاد 2-3 نکته رو بعد عرض میکنیم. این احتمالات بود. قبل از این که به ادامه بحث بپردازیم یه نکته رو اینجا اشاره بکنیم و اون این است که احتمال 3 و 4 مطلقا از هم جدا نیستند، بلکه تفاوتشون به شکلی است که عرض میکنم. احتمال 3 میگه وجوب طریقی. وجوب طریقی در مقدمات علمیه است که اگر یه روزی کسی از طریق علم اون هم جلو نرفت ولی تصادفاً به تکلیف عمل کرد میگفتیم هیچ عقابی نداره، مثل اجتهاد و تقلیده. اگه کسی نه مجتهد شد نه مقلد، حتی احتیاط هم نکرد ولی بر حسب اتفاق اقدامی کرد که با واقع و تکلیف نفس الامری او انطباق داشت، همه آقایون گفتن اونجا عقابی نداره از حیث خود تکلیف. حالا اگر مثلا عناوین دیگری باشه ممکنه صدق بکنه، یه عقابی درش باشه یا مذمتی در او باشه، ولی از حیث این که عمل کرده هیچ مانعی نداره. این آقا برای ازدواج عقد فارسی خوند، نرفت تقلید بکنه دو، نه احتیاط بکنه دو، نه عرض شود که اجتهادی انجام بده، عقد فارسی خون یا به معاتات نگاه کرد در حالی که نه اجتهاد داشت نه تقلید نه احتیاط، احتیاطی که معلوم نکرده، ولی بعد معلوم شد که او با تقلید از فلان آقایی بکنه، بعدها که اون آقا میگه که معاتات در نکاح مثلا جایزه یا میگه عقد غیر عربی هم جایزه، این چی بگن نکاحش درسته، فرزندانش همه فرزندان مشروعن، هیچ شبهی هم درش نیست، در حالی که نرف اون یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن را عمل کنه، عملمون تکلیف نکرد در این حال عقابی هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه این یجب و علی کل مکلفین، این وجوب مثل وجوب نماز و روزه و وضو و امثال اینا نیست، نه وجوب نفسیه نه وجوب مقدمی، بلکه این وجوب طریقی است، مقدمه علمیه است برای وصول به حجت و علمه. حالا اگر کسی انجام نداد ولی کارش با او انطباق پیدا کرد، میگن مشکلی نداره. خب این وجوب طریقیه. اگر ما احتمال چهارم هم بگیم که وجوب شرطی است در اینجا، تبینو معناش اینه، مطلق نیست. میگه اگر عرض شود که بخواد به اون عمل بشه، به خبر فاسق عمل بشه، اون وقت تبینو وقتی که میخواید به او عمل بکنید. خب این وجوب شرطی هم عرض شود که بر فرضی هم که بپذیریم که شیخ فرموده، باز این وجوب طریقیه دیگه. منتها فرق طریقی سوم و طریقی چهارم اینه که طریقی سوم مطلقه، اما در اون احتمال شرطی که آقای مرحوم شیخ فرمودن، شرطی همون وجوب طریقیست، منتها محدوده، مقید به قیدیه. توجه کردید؟ از این جهت باید به این نکته توجه داشت که طریقیت در احتمال سوم هست، در احتمال چهارم هم هست، منتها طریقیت در احتمال سوم مطلق است، طریقیت در احتمال چهارم مشروطه. میگه اگر فاسق خبری آورد باید تبیین و تحقیق بکنید. یه وقتی میگیم مطلقا این بایده، یه وقتی میگیم نه باید تحقیق بکنی اگر میخوایی اون ترتیب اثری بر اون خبر بدی، اگر میخوایی ترتیب اثر بدی باید تحقیق بکنی. در هر دو صورت این باید طریقیه، این باید نفسی و باید غیری و مقدمه یا نفسی نیست، ولذا در هر دو طریقیت وجود داره، متعاد در احتمال سه مطلقه، در احتمال چهار که مرحوم شیخ فرمودن شرطیه. ولذا وقتی مرحوم شیخ فرمودن وجوب شرطی، اینجا مقصودشون وجوب طریقی شرطیه. یکی از آقایان هم یه بار سوال کرد، حالا جواب دقیقش هم نیست که عرض شد. بسیار خوب، حالا اینجا روشن است که وجوب نه نفسیه احتمال اول، نه غیریست احتمال دوم، و نه احتمال سوم که طریقی مطلقه، اینا نیست. بنابراین اونی که واقعیت داره اینجا و مطابق با ارتکازات هست اینه که وقتی میگه خبر فاسق که آمد تحقیق بکن، یا اینه که این تحقیق بکن معناش اینه که تحقیق کن اگه میخوای ترتیب اثر بدی، اگه قراره که عمل به اون بکنی همینجوری نمیشه، با تحقیق بکنی، باید تحقیق بکنی. احتمال اخیر و پنجم هم که گروه دیگر فرموده اند این است که تبینو یعنی این حجت نیست، کنایه از عدم حجیته. خب فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا این است که در احتمال وجوب شرطی که احتمال چهارم و مبنای مرحوم شیخ رحمت الله علیه هست، حکم آمده روی یک عرض شود که مقوله ای که تحقیق کن، منتها تحقیق کن اگه میخوای به اون عمل بکنی. این وجوب تحقیق اگر خواستی به اون ترتیب اثر بدهی، این یک تکلیفه، حکم تکلیفی است. منتها این نکته رو توجه داشت که این حکم تکلیفی یک لازمی دارد، مستلزم یک حکم دیگری است. مسب خطاب حکم تکلیفی است، برو تحقیق بکن اگه میخوای به اون ترتیب اثر بدی. واقعا هم این است، میگه اگر انتخاب کردی که بخوای ترتیب اثر بدی، برو تحقیق با واجب تحقیق بکنی تکلیفا. منتها این اغلب مستلزم یک لازمی است، لازمش اینه که اون خبر به ما هوه هوه حجت نیست. اگه حجت بود معنا نداشت که بگه برو تبیین پیدا بکن، معناش اینه که اون حجت نیست. پس در احتمال مرحوم شیخ دو تا حکم از این خطاب استفاده میشه. حکم اول وجوب تبیین به نحو شرطی، حکم دوم به دلالت التزامیه عدم حجیت خود خبر به ما هوه ثابت میشه. این شکل فنی فرمایش شیخ اینه. دو تا حکم داریم، یکی تکلیفی با دلالت مطابقی استفاده میشه و دیگری که عدم حجیت باشه، که بحث ما هم عدم حجیت خبر فاسقه به نحو مدلول التزامی این خبر استفاده میشه. عرض شود که اینم یه نکته که در ارتباط با فرمایش شیخه. اما بنابر اون فرمایش بزرگان و اعلامی که فرمودن احتمال پنجم، اونجا دیگه ما دو تا حکم نداریم، یا حالا اگرم داریم حالا به شکل دیگه که عرض میکنم. اونجا حکم مدلول مطابقی چیه؟ مدلول مطابقی اینه که این حجت نیست. در احتمال چهارم مدلول مطابقی شد چی؟ تکلیف به این که تحقیق بکن به نحو شرطی. در احتمال پنجم مدلول مطابقی چیه؟ اینه که تبینو یعنی حجت نیست، اصلا کنایه از اونه، ارشاد به عدم حجیته. شبیه این که در یه جایی از امام سوال میکنه اینجوری نماز خون، میگه یعیدو، میگن اون یعیدو حکم تکلیفی نیست، این اشاره داره به این که این شرطش این بوده تو شرطو نیاوردی. اینجا هم مدلول مطابقی میشه عدم حجیت. منتها در این احتمال پنجم باز یه مدلول التزامی داریم، وقتی که اون حجت نیست یه حکمی ازش استفاده میشه که باید برای اگر بخواد انجام بده با تبیین بکنه، یا نمیشه به خود اون عمل کرد، به خود اون نمیشه ترتیب اثر داد. ولذا علی رغم این که ابتدا ممکنه کسی بگه اونجا دو تا حکمه، یکی مطابقی یکی التزامی، ولی تو احتمال پنجم دلالت این یک حکم التزامی رو، یک حکم مطابقی رو داره میگه، ولی وقتی دقت بکنیم در هر دو احتمال ما دو تا حکم رو داریم. دقت کردید؟ منتهی جای مطابقی و التزامی تغییر پیدا میکنه.
مطمئن اون خلاف ظاهر میشه. من از یک هم حکم وزیر رو برداشت میکنم، بعد از حکم وزیر حکم تکلیفی.
بله، وقتی که میگم عدم حجیت معناش اینه که نمیتونی به این ترتیب اثر بدی با تغییر.
ظهور امر در حکم تکلیفیه.
بله؟
ظهور امر در حکم تکلیفیه.
ها نه، میگید شما احتمال پنجم قوی نیست. حالا اونو میگیم حالا. از شبت که بله
مدلول مطابقی از الفاظ مگر تخص نمیشون.
چرا؟
اینجا ظاهر هم نیکه این بیان که عدم الحجیه این اصلا جز الفاظ نیست.
نه، رو فرض اینه که تبینو اصلا مثل استعمال مجازی، مثل که اسد رو توی
کنایه یا مجاز مثلا.
بله بله، اون فرضیه. فرض اینه که بگیم قرینه ای داریم که این مجازن یعنی مطابقیش، یعنی رأیت و اسدن یعنی رجلن، اینا هم تبینو اصلا یعنی این که حجت نیست. فرض اینه. خب این هم یه نکته که در تفاوت این دو احتمال. اما حالا میان این دو احتمال بخواد کسی انتخاب بکنه، اینی که تو ذهن شماست این نرخ اول خیلی واضحه. چیه اون نرخ جا افتاده امر؟ همون ظهور در بحث خطاب است، خطاب داله بر بحث، بحث هم ظهورش در همون حکم تکلیفی است. ولذا احتمال چهارم که مرحوم شیخ فرمودن احتمال خب طبق قاعده است و بعد اون رو پذیرفت و اون ازهر است طبق قواعد. اونایی که احتمال پنجم دادند علتش اینه که میگن شما اگر به کار بردها و استعمالات اینجور اوامری مراجعه بکنید، کاربرد اینها در اشاره و کنایه به عدم حجیت خیلی وسیعه، در حدی است که دیگه نمیگذاره که اصالت الحقیقه و اینها جاری بشه. این مبناش اینه، اصالت الحقیقه امر جا افتاده است، قاعده است و اون اقتضای انتخاب احتمال چهارم، یعنی فرمایش شیخ میکنه. اما در این حال جایی که استعمال لفظ در مجاز در یک معنای مجازی یا کنایی خیلی گسترده باشد، در مواردی دیگه اون اصالت الحقیقه از کار میفته، حتی اگر در حد معنای حقیقی در نیامده باشه. و عرض شود که اینجا هم اینطور نیست که امر کنایه، البته امر کنایه از عدم حجیت باشه، این وسیع نیست اگر مطلق ببینیم، ولی تو ترکیب اینجوری بعید نیست که بگیم این استعمال، استعمال جا افتاده است، استعمال کنایی جا افتاده است. ترکیب چی؟ ترکیب این که انجا اکن فاسقون، اگر این اتفاق افتاد شما تحقیق بکن. این که بگه تحقیق کن و مترتب بکنه اون را بر وصول یه چیزی که شأنیت اماریت داره، استعمال امر به عنوان جزا در جایی که شرط اون یک اماریت اقتضایی باشه در امر کنایی، این شاد زیاد باشه. این بافت قضیه که ببینید، بافت یه جوریست که ممکنه کسی بگه که دیگه جلوی جریان اصالت حقیقه رو میگیره. همینجوری نه، امر ظهور در بحث داره و حمله بر بحث میشه، اونم بحث وجوبی. اما وقتی که امر در یک چنین بافتی قرار بگیره که شرطیست و شرطم اماریت اقتضائیه داره، بعدم بگه تحقیق بکن، این به کار برده این در اشاره و کنایه از این که حجت نیست، این چیز مستغربی نیست، یه مجاز عادی نیست که بگیم اینجا اصالت حقیقه بگیم اینو بذار کنار. ممکنه بگیم که نه، این ظهورش ولو ظهور مجازی باشه، یعنی تبیین را به معنای عدم الحجیه بگیریم، این قویه و نمیگذاره که اصالت حقیقه جاری بشه. اگر فاسقی خبری آورد حجت نیست، به جای اینکه بگه حجت نیست میگه برو تحقیق کن. این خود عرفیه این تعبیر، و ممکنه این جور تعبیر عرفی به دلیل جا افتادنش در ذهن طوری باشه که جلوی اون جریان اصالت الحقیقه رو بگیره.
توضیحات از تاریخ بعدش رو برطرف کردم، ما
ازغل
بازم
همون بله. حالا دیگه، حالا باید یه چیزی بگیم که همچی مستغرب نباشه، خیلی مستغرب و مستبعد نیست. در این حال واقع مسئله اینه که همونی که حالا شد تو ذهن شما هست، الان رقم این که مستبعد نیست، اصل اینه که لفظ رو بر حقیقتش حمل بکنیم، منتها تبیانو اطلاقش جور نبود، بس یه جوری اطلاقشو بگیری. ولی زا
این بعد به اون مبنا بر نمیگره که قائل به تأثیر در اون حکمای وضعی بشیم، بگیم آقا ما قائل هستیم که احکام وضعی اصالت جعل دارن، وقت معنای مشابهت که یعنی مجاز ما نمیتونیم قائل بشیم، چون مشابهتی، علاقه مشابهتی بین حکم وضعی نیست، کنایه از حکم لازمه است. اگر
ربط با اون، بی ربط با اون بحث این که احکام وضعی چیست نیست، منتها این بحث همش رو فرض اینه که بگیم احکام وضعی مستقیما و مستقلا قابل جعلن. اگر آره دیگه اونه، اما اگر کسی بگه که احکام وضعی مستقیما قابل جعل نیستن، مستقیما قابل جعل نیستن، که اون وقت دیگه حمل این بر حکم تکلیفی خیلی محکمه دیگه، اصلا راهی جز این نداره. این نکته ایشون هم نکته خوبیه، چون در احکام وضعی سه چهار نظریه است. یکی این که احکام وضعی مستقلا میتواند جعل بشه، طهارت، حلیت، کذا و کذا. حجیت، عدم حجیت. یک مبنا اینه که نمیشه مستقیما جعل بشه، بلکه حکم وضعی مجعول است، حکم تکلیفی مجعول مستقله و حکم وضعی منتزه از اوست. یک مبنا هم تفصیله، که حالا تفصیلم درسته، ما در جای خودش میگیم تفصیل درسته. عرض شد که اینجا همه این بحثا رو فرض این است که بگیم حکم وضعی مثل حکم تکلیفی قابل جعل است. فعلا اگر کسی بگه حکم وضعی اصلا مستقیما قابل جعل نیست، که اون وقت کنایه گرفتنش دیگه مستبعد تره. در هر صورت تا اینجا به این شکل شد، 5 تا احتمال داره، احتمال 1 و 2 و 3 حتما منتفی است. بین احتمال 4 و 5 هم رو قواعد همون احتمال 4 و فرمایش مرحوم شیخ اولا و ازهره، و اون میشه که فتبینو، یک تکلیف میکنه، منتها این تکلیف مستلزم یک وضع هست که عدم حجیته. بله، یک نکته دیگر هم با توجه داشت و اون این است که فتبینو معلوم است که نمیتونه مطلق باشه، ولذا باز شرطیش کرد، چون خبری رسید واجبه برید تحقیق بکنید، مطلقا معنا نداره، ولذا باید بگیم شرطیست اونطور که شیخ فرمودن. البته یه راه دیگری هم داره که تبینو بگیم مطلق نیست و در جاییست که وجوب تحقیق ما داشته باشیم، مثلا مفاد خبر یه چیزیست که احتمالش هم منجزه، مطالعه اون بعیده، ولذا باید هم بکنیم بر همون وجوب شرطی که مرحوم شیخ فرمودن. خب این مبحث ششم بود. حاصل مبحث ششم در فتبینو این شد که از میان اون 5 احتمال، از هر احتمال 4 است که مرحوم شیخ فرمودند و این وجوب شرطی است که مستلزم عدم حجیت خبر ثقه است. این احتمال 4 و 5 یک تفاوت‌های ریزی هم ایجاد میکنه که اینو در بحث‌های بعدی انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. خب این 6 مبحث بود تا اینجا راجع به آیه، که 6 مبحث به این ترتیب بود: شأن نزول 1، یا ایها الذین آمنوا 2، انجاکم 3، فاسقون 4، نبع 5، فتبینو 6. یعنی رو 6 محور در هر کدام 1، 2، 3، 4 نکته بیان شده. فعلا هم تو منطوق آیه هستیم، هنوز نرفتیم تو مفهوم. این 6 بحث در هر یک از این کلمات و واژه های آیه شریفه. بحث هفتم، ان تصیبو قومن به جهاله است. اینم تعریفش بکنیم. این فراز بعدی که تصیبو قومن به جهاله است، حالا رو کلش به عنوان بحث هفتم شد دیگه، به عنوان هفتم این مبحث، رو کل این یک مباحثیه که عرض میکنیم، بعد حالا تو فرازهای کلمات ریزش هم باز حرفای دیگری است که تو شماره‌های بحث‌های دیگه به اون خواهیم پرداخت. خب این ان تصیبو قومن به جهاله در بحث هفتم محل بحث قرار میگیره. ضمن این چند تا نکته رو باید توجه کرد در این بحث هفتم. یکی این که در آیه شریفه یک حذفی وجود داره که همه مفسرین بهش اشاره کردن، ان تصیبو قومن به جهاله، همینجور که جور نیست. مثلا بگیم که فتبینو، مثلا مفعول تبینه، اصابه قوم به جهاله بگیم مفعول تبینه، این که معقول نیست. از این جهت است که ان تصیبو نمیتونه به قبل از لحاظ ادبی اتصال پیدا بکنه که مفعول باشه و یک نوع ارتباط ادبی با جمله های قبل داشته باشه. از جهت دیگر این تعویل مصدر که میره اصابت قوم به جهاله، همینجوری معنایی براش متصور نیست. به این دلایلی که همه گفتن که اینجا مضافی محذوره، محذوفه که اون مفعول له بوده، حذر ان تصیب قوما بجهاله، مخافت ان تصیب قوما بجهاله. این همه مفسرین میگن یک محذوفی اینجا وجود داره و بدون اون گفته شده که راهی نداره که ما این جمله رو معنا بکنیم. حذر ان تصیب قوما بجهاله، برید تحقیق بکنید وقتی که خبر غیر ثقه‌ای به دستتون رسید. چرا؟ برای اینکه پرهیز بکنید، پرهیز بکنید از اینکه مردمی را با جهل دچار آسیب بکنید، آسیبی برسانید به دیگران با جهالت. برای اینکه در این دام نیفتید تحقیق کنید. حذر ان تصیبوا قوما بجهاله، این یک نکته که چیزی اینجا محذوفه به عنوان مخافه، حذر و پرهیز و امثال اینها. چرا باید تحقیق کرد؟ برای دور شدن از اینکه مردمی را به جهالت بخوایم دچار آسیبی بکنیم. برای اینکه آسیبی نزنید تحقیق کنید. ان تصیبو یعنی لکیلا تصیبو، اینجوری میشه لکیلا تصیبو قومن به جهاله تبینو. پس حذر اینجا محفوظه، محذوفه، یا مثلا لکیلا ان تصیبو اینجور چیزی، یه چیزی محذوفه و حذفش هم عرفی هم هست. این ترکیب تبینو ان تصیبو قومن به جهاله عرفیه، تو زبان عربی این عرفیت داره. خب این یه نکته. بنابراین روح این گزاره میشه کیلا تصیب قوما به جهاله، حذر ان تصیب قوما به جهاله. این میشه جمله که در ادامه قرار داره. این یک نکته. دوم اینه که طبعا این جمله دیگه میشه جمله تعلیل یا حکمت. با این بیان این جمله میشه سر این که خدا داره میفرماد حجت نیست تحقیق کنید، سرش این است که بدون این حجت و تحقیق ممکن است دیگران به آسیب وارد بشه، به خاطر این که شما بدون تحقیق به خبر غیر موثقی اعتماد کردی. احتمال این است که آسیبی به دیگران وارد بشه. این جمله میشه در مقام حکمت و تعلیل و امثال اینها. پس تعلیل که شد یعنی یه گزاره کلی داره میاد پشوانه این حکم قبلی میشه. اون گزاره کلی این است که نباید دیگران را با جهل و نادانی آسیب زد. این کار درست نیست، یه قاعده ایست. مثل که میگیم لا تشرب الخمس خم لعنه و مسکر، لعنه و مسکر رویش اینه که لا تشرب المسکر، اینا مصداقشه. اینجا روح این قصه اینطوره که لا تصیب قولم قومن به جهاله، بدون مبنا ضرر و آسیب به دیگران نزنی. با جهالت و نادانی و بدون مبنای عقلایی درست اقدامی نکنید که به دیگری آسیب وارد بشه. این کار درستی نیست. به عبارت دیگه میخواد بگه که ضرر به دیگران نرسانید بدون حجت. یا خودش همون لازرار، یه جور لازراره دیگه. اینجا لازرار میگه چی؟ میگه به دیگری ضرر نزن. ضررم زدن اینجا اون وقت داره به بیان دیگه بیان میکنه که ضرر به دیگری نزن به جهالت، جایی که ممکنه یه نوع ضرر زدن جایز باشه، این میگه اون ضرر زدن جایز نباید با جهالت و بدون حجت باشه. یه قاعده داریم که لا ضرر و لا ضرر نزنید، این قاعده مکمل اونه. میگه اون جایی هم که میشه به دیگری ضرر زد، یعنی شارع اجازه داده که جهاد بکنید، دفاع بکنید، دفع شر بکنید، ولی این کاری که میخواد انجام بدید باید مستند به چی باشه؟ به یه حجتی باشه. به جهالت شما به دیگران آسیب وارد نکنی. شأن نزول هم همینطوره دیگه، که به جهالت گروهی میخواستن به خبر ولید اعتماد بکنن، برن به جنگ اینها به عنوانی که مرتد شدن. جنگ با مرتد و دفع شر مرتد این جایزه، ولی وقتی که حجتی داشته باشه. اما اگر بدون حجته میگه این جایز نیست. امر عقلایی هم هست دیگه، که آدم بدون وجه معتبر و حجت معتبر، همون جایی هم که ضرر زدن به دیگری جایزه، میگه نباید به ضرر بزنی. مثلا میخواد تقاص بکنه مالش را، خب باید حجت داشته باشه که اینجا او مال او رو برده که بره تقاص بکنه. میخواد بره بجنگه با گروهی به عنوان دفاع، خب باید مطمئن باشه که اینا هجومی به او کردن. همون جاهایی هم که شارع اجازه آسیب داده است، یا عقل یا شرع اجازه داده به این که به دیگری آسیب بزنی در مقام دفاع و احقاق حق، باید اطمینان داشت، حجت داشت. اما بدون حجت و اطمینان بخواد آسیب بزنید، این کار ناروایی است دیگه. پس این روح این قصه با این بیانی که گفتیم که محذوفی در کاره، این است که یه قاعده عقلی و شرعی اینجا استفاده میشه، که باید عقلی هم باشه، چون میخواد علت و حکمت را شارع بیان میکنه، باید یه امری باشه که عقل و عقلا اون را قبول داشته باشن. اون قانونی که پشتوانه این قانون قبلی در اینجاست، که حالا یا حکمت یا علت، اینه: هر جا که شما مجازید به دیگران آسیبی وارد کنید، باید این اقدام شما مستند باشه به چی؟ به یک دلیلی، به یک حجتی. بدون مبنا و حجت نمیشه شما به دیگری آسیب بزنی. ان تصیبوا قوما بجهاله، این روح این جمله است که در اینجا وجود داره. و این قانون است که عقل و عقلا هم علل اصول میفهمند، که جاهایی هم که انسان مجاز است که به دیگری آسیب وارد کنه به هر دلیلی، جهاد، دفاع، تقاص، کذا و کذا، باید این موضوع در اونجا احراز بشه. و بدون احراز موضوع و حجت بر موضوع، اقدام جایز نیست. اینجا خدا این قاعده کلی رو تطبیق بر مورد داده، میگه خبر فاسقی آمده که اون میتونه مبنای این باشه که شما برید به جنگ، برید فلان کار رو انجام بدید، فلان فعل رو انجام بدید، انجام ندید، میگه این مصداق ان تصیب قوما بجهاله است. بدونی که عقلایی باشه، حجیتی در کار باشه، نمیشه وارد این میدان شد. ولذا تبینو. پس چرا تبین بکنید؟ برای این که تو اون ورطه اصابه قوم به جهالت نیفتید.
قوم رو دیگری
ترجمه میده،
قومیت رو توش
لحاظ نمیده. قوم یعنی دیگران دیگه. حالا راجع به قوم بحث میکنیم، بعد جدا بحث میکنیم. این هم یک مطلبی که در آیه شریف هست. منتها نکته دیگری که در اینجا وجود داره اینه که حالا این حکمت یا علته، این حکمت یا علته. خب ما در قضایایی که در جایگاه علت قرار گرفتن گفتیم که اصل علیته. اگر فرمود لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اصل اینه که این علته و علت طبق اونچه که معروف هست و قاعده جا افتاده ایست، تو عمم و تو خصص، هم حکم رو تعمیم میده هم محدود میکنه. لا تشرب الخمر لانه مسکر، معناش اینه که حکم رفته رو مسکر، ولذا اگر مسکری دیگر غیر از خمر باشه میگیم اونم محکوم به همین حکمه. و اگر خمری مسکر نبود، و ما فقط این دلیل داشتیم، البته اینجا فقط این دلیل نداریم، ادله دیگه هم داریم، خمر بود ولی مسکر نبود، این خطاب اون رو نمیگیره. حالا اگرم بخوایم با دلیل دیگه ای داشته باشیم، این اصل در گزاره‌هایی است که در ادات تعلیل یا به منزلت تعلیل دارن، حمله بر علیت است و حکمت حال خاص ثانوی است که قرینه میخواد. اینا خب علته. البته اون جمله هایی که در اونها این قانون اصالت و تعلیل جاری میشود، جمله هایی است که ادات تعلیل دارند یا به منزلت تعلیلند. حالا ادات تعلیل مثل لام و امثال این هاست، یا به منزله تعلیله که این جمله هایی که اواخر آیات میاد که والله و السمیع العلیم و امثال اینها، میگن ادات تعلیل نداره ولی در واقع به منزله تعلیله. اینجا البته ممکنه بگیم حتی به منزله هم نیست، تعلیله، برای اینکه یک کلمه افتاده، حذره، حذره مفعول الله هست، مفعول الله هم دیگه ظهور در تعلیل داره دیگه، مفعول الله ظهور در تعلیل داره، بلذا با رعایت و ملاحظه اون محذوف که حذر انتصیبو باشد، مفعول الله می شود و مفعول الله دیگه تعلیله. حالا چه تعلیل یا به منزله تعلیل باشه، هر جا ما بین تعلیل و حکمت مردد شویم یه اصلی داریم، اصالت و تعلیل، و اون اصالت تعلیل میگه انتصیبو اینجا علته، یعنی یه قانونیست که نباید بدون جهت به دیگران آسیب زد، بدون حجت و با جهل به دیگران آسیب زد. این قانونه و این قانون بر اینجا منطبقه، این اصالت تعلیله. مگر اینکه یه قرینه پیدا بشه برای اینکه علت رو از علیت بندازیم، بگیم این فقط داره حکمت رو ذکر میکنه.
کسرت حکمت ها در ادله شرع واقعا اینقدر زیاده، همین علل و شرایع نگاه میکنیم اکثرا واقعا حکم و شرایع.
بله، ولی این کسرت به حدی باشه که این ظهور رو بگیره بعیده. ظاهرش اینه که خطاب همون رو داره میگه و مبنای حکم قبل قرار داده، علی‌رغم این که البته حکمت هم زیاده. این البته این نکته که شما میگید حرفیه که زده شده، از تو حرف چی نیست. اگر بخوایم از علیت اینجا دست برداریم، یه راهش هم این قاعده کلیست که ایشون میگن، کسانی گفتن که در تعابیر شرع به دلیل کثرت حکمت ها ما اصالت و تعلیل نمیتوانیم جاری کنیم، بعضی این رو گفتن، اما در این حال واقعا این در حدی نیست که اصالت و تعلیل از کار بیاندازه و بعضی نکات دیگه کار کردن شد.